پیامک های ما داره میاد مرتب، اغلب خب مخاطبان خیلی استقبال میکنن از این اتفاقی که افتاده و خوشحالن از اینکه دستگیر شدن این جاسوسان آمریکایی. بعضی هم بالاخره یه تیکه هایی میادن، مثلا یه آقای فریدون نامی گفته که دایجان ناپلون میگفت کار انگلیس هاست، شما هم میگید کار آمریکایی هاست. جناب جهانتیغی، حالا هم جواب این مخاطب ما رو بدید، هم این که واقعا این 17 نفر چی کار کرده بودن، یعنی چه اتفاقی افتاده بود از نظر جاسوسی و چه اقداماتی داخل کشور انجام داده بودن که کارشون به اینجا کشید و به دستگیری انجام میده.
بسیار خوب، برید من یه عقبه ای رو برای اینکه درک بشه واقعا این 17 تا جاسوسی که ما دستگیر کردیم، از اوایل دهه 90 که وزارت اطلاعات سیستم خودش رو تهاجمی کرد که اونها هم به همین سمت رفتن، ما موفق شدیم یک شبکه جهانی جاسوسان که در حوزه سایبری ارتباطات مخفی با یکدیگر داشتن رو لو بدیم. این چیزی که حالا توصیفاتی که منابع آمریکایی افسران سابق سازمان سیا از این قضایا کردن تحت عنوان کلمه‌های فاجعه اطلاعاتی، بزرگترین ضربه اطلاعاتی سازمان سیا، یه بخشش رو خدمت شما عرض کنم که نشون میدم. ببینید اصلا روزنامه نیویورک تایمز چند وقت قبل گفت اصلا این از این شبکه‌ای که شناسایی شد 30 نفر فقط در چین اعدام شدن، یعنی اعتبار این جاسوس‌هایی که دستگیر شدن، حکمی که بر اونها صادر شده، 30 نفر فقط در چین بودن. حالا جالبه که اونها میگن که این شبکه‌ای که ایران شناسایی کرد به چین، به روسیه و یا کشورهای دیگر به حساب این شبکه رو شناسوند و اونها رفتن دنبالش، خودش یک ائتلاف اطلاعاتی جهانی علیه امریکا شکل داد. اونقدر این شبکه آسیب دید که آقای پمپئو موقعی که اومد رئیس سازمان سیا شد گفت کار ویژه من بازسازی شبکه جمع‌آوری خبر از ایرانه، یعنی ما دچار آسیب شدیم، باید این رو بیاییم داشته باشیم. وقتی که شما 17 تا جاسوس رو دوباره دستگیر میکنید، یعنی اون شبکه همچنان آسیب پذیره، یعنی در مرحله بازسازی هم نتوانسته از خودش رو بیاد دوباره بازسازی بکنه. ببینید چه ضرباتی اتفاق افتاده، علاوه بر اینی که ایران یک کار جهانی انجام داده که واقعا در نوع خودش بی سابقه بوده، شاید این نوع افشاگری از وضعیت اطلاعاتی آمریکا بعد از قضیه تسخیر لانه جاسوسی این دومین حادثه و ضربه اطلاعاتی بزرگی است که ایرانی ها این رو زدن، اون هم با این فرض که یک کار کاملا اطلاعاتی بوده. اونجا یک کار انقلابی دانشجویی رفتن اسناد رو در آوردن، چون سفارت آمریکا در تهران فقط مختص ایران نبود، خیلی از کشورهای اطراف رو هم اونجا یه نوع فرماندهی داشتن. این دومی ضربه اطلاعاتی بزرگی بود که اتفاقا این بار با از طریق افسران اطلاعاتی ایران قضیه وارد شد. این بازسازی شبکه رو اینا داشتن. مورد بعدی که خودشون معترف هستن، میگن که اعتراف این شبکه سبب شد که بخش 4 تا تقریبا بخش برای سازمان سیا تا الان عنوان شده که اینا اجزای تشکیل دهنده سازمان سیا هستن. یه بخشش همین بخش فناوری اطلاعاته که بخش پیشرفته اوزای دیجیتال و اینها رو دنبال میکردن. الان خودشون میگن با ضربه ای که این بخش خورد، چون اعتماد به نفس ویژه سازمان سیا از طریق این بخش داشتن، میگن با ضربه ای که این بخش خورد ما حتی باید حوزه جاسوسی خودمون رو از فناوری های پیشرفته به فناوری های کمتر پیشرفته بازگشت بدیم. این خیلی اتفاق عجیبیه، یعنی اینی که ما از یعنی ایران یه تسلطی بر این فناوری های روس پیدا کرده که اون در اون حوزه ما دچار آسیب میشیم و دچار مشکل میشیم. یا اعترافی که کردن، حالا اشاره هم شد، حتی درصدی که اعلام کردن، گفتن نزدیک به 70% عملیات های سازمان سیا به خاطر این انعدام شبکه جاسوسی متوقف شده. شما معنی این حرف اینه که نزدیک به 70% از عملیات هایی که قرار بود ایران رو در حوزه تحریم، ایران رو قرار بود در مراکز اقتصادی، ایران رو قرار بود در مراکز هسته‌ای دچار مشکل کنه، متوقف شده. این رو اگر بخوایم خوب درک کنیم، در شرایطی که آمریکایی‌ها باز عملیات مخفی اطلاعاتی خودشون رو با فشار حداکثری تحریم‌هایی که کرده بودن، عملا یک بال آمریکایی‌ها در این چند سال چیده شده. یعنی اگر اون این اتفاق نمی‌افتاد، ما الان به لحاظ مشکلات اقتصادی و امنیتی، چون می‌دونید که کار ویژه این شبکه جاسوسی که دستگیر شده بود، بخش اعظمش ارائه اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی استراتژیک ما، نقاط آسیب ما با آمریکایی‌ها بود که اونها بتونن هدف‌گذاری‌های تحریمی خودشون رو به صورت ویژه موثرتر کنن. بنابراین این شبکه به این وقتی ضربه میخوره، هم ما رو دچار یک اعتماد به نفسی الان در مجموعه، بذارید من یه جور دیگه بگم، میتونیم به صراحت بگیم با شبکه‌ای که ما از شبکه جاسوسی آمریکایی‌ها منهدم کردیم، اونم در شرایطی که بیش از 2/3 کارکنان سازمان سیا خارج از کشور امریکا مشغول فعالیت هستن، ما بخش اعظمی از نیروی انسانی سازمان سیا رو دچار آسیب کردیم، بخش اعظمش رو. یعنی هم میتونیم در اون لایه ها نفوذ کنیم، هم اونها مجبورن که با یه هزینه های گزافی، که این هزینه های گزاف شاید بعضی جاها با ضربات اقتصادی که در بعضی نقاط به موارد کردن هم برابر نباشه، یعنی رقم‌های بیش از چند صد میلیارد اینها مجبورن برای بازسازی های مجددش خدمت شما عرض کنم هزینه کنن.
خیلی متشکر جناب پاکندیش. یه اشاره شد به ائتلاف اطلاعاتی ضد آمریکا. یعنی حالا یه بحثی در مورد افول هژمونی آمریکا مطرحه الان، بالاخره در قرن 21 هر چه قدم هر کسی عاشق آمریکا باشه، علاقه مند با آمریکا باشه، به قول آمریکایی‌ها وطن پرست آمریکایی باشه، نمیتونه اینو کتمان کنه که قرن 21 دیگه آمریکا اون آمریکایی نیست که بعد از جنگ سرد خیلی راحت تونست ائتلاف بلوک شرق رو دچار فروپاشی کنه و بحث تک قطبی شدن جهان رو مطرح میکرد و دیگه به اونا رو ترک تازی میکرد توی این دنیا. الان دیگه همه معتقدن که آمریکا دیگه اون آمریکا نیست. منتها این بحث ائتلاف اطلاعاتی ضد آمریکا چقدر میتونه جدی باشه؟ حالا میشه الان اینو بگیم جدیه یا میتونیم بگیم الان زوده تا اون مرحله ما رسیده باشه؟
ببینید یکی دو تا مطلب رو این مقدمه نیاز داره. مقدمه از این باب که اساساً چرا ما مدام از قبل بحث نفوذ فردی که حالا نفوذ جاسوس ها و ایادی کشورهای متخاصم میخواد باشه، مدام داریم از این زاویه انرژی کشور، بالاخره انرژی زیادی هم صرف این موضوع داره میشه. جامعه اطلاعاتی ما با محوریت وزارت اطلاعات که مادر دستگاه‌های اطلاعاتی کشور هست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای دخیل، اینها بالاخره شب و روز دارن تلاش میکنن و حداقل ما در حوزه میدانی و در حوزه اطلاعاتی مجاهدت‌های خاموش داره کار خودشو میکنه. اما اون کسانی که به عنوان مدیران اقتصادی، مدیران فرهنگی در این میدان‌ها ایفای نقش میکنن، مردم قضاوت کنن که به چه میزان همه کارا رو که شما نمیتونید بندازی رو دوش یه بخش و سایر بخش‌ها کار خودشو نکنه. این که مقام معظم رهبری بارها فرمودن که یکی از ابزار نفوذ مستقیم از طریق مذاکره با آمریکاست، یعنی همین. اون کسانی که مدام تئوریزه کردن مذاکره با آمریکا رو، مذاکره، خیلی خوب، مذاکره در یه بحث خاص موضوعی اونو همه اجماع داشتن، یه موضوع خاص، ولی این که حالا الان یه نهضتی راه افتاده، باز هم دوباره دارن نظریه تولید میکنن در رسانه‌های خودشون و رسانه‌های برومرزی و داخلی، نوکران بی‌مزد و مواجب، من اینها رو در داخل، بعضی ها با مزد و مواجب، بعضی ها بی مزد و مواجب، اونا دیگه خیلی بدبختن، که آقا مذاکره. خسارتی که تا به امروز در این 40 سال کشور ما خورد و به تبع اون مردم هم در واقع جامعه هدف اصلا مردمه، ایجاد نارضایتی بالاخره مردمی، و از درون میخوان یه اتفاقی انجام بدن، چون بحث نظامی منتفیه، داستان اونو بذاریم کنار، بحث جنگ نرم دیگه. خب ما در قبل جنگ نرم به خاطر اینکه کشور کمتر آسیب ببینه و نرسیم به اون حد آخر که همیشه بخوایم تهاجم بکنیم، همیشه میگم پیشگیری بهتر از درمانه. ما الان داریم درمان میکنیم مدام، انرژی کشور داره صرف میشه، بالاخره بودجه نیاز هست، نیروی انسانی نیاز هست، بهترین فرزندان این کشور دارن در واقع جانفشانی میکنن تو این راستا. حالا یه طیفشون بعد برون مرزی حالا به عنوان مدافعین حرم بودن که دیدیم، یه افرادی هم هستن که اینها مظلوم ترین افراد هستن که بدون نام و نشان دارن خدمت میکنن. خب پس گلوگاه مذاکره با آمریکا بایستی اینجا یه فکری به حالش بشه، اون کسایی که دارن مدام تئوریزه میکنن. خب همین افرادی که تو این دستگیری های اخیر، این همین 17 نفر که ما 17 نفر رو داریم میبینیم، عقبه اینها یه شبکه بسیار گسترده است دیگه، که فروش اطلاعات سایبری بگیر، از فروش اطلاعات اقتصادی، اطلاعات هسته‌ای و همه اینها چیزهایی که با زندگی مردم مستقیم و غیر مستقیم میتونه دخیل باشه. خب این مونوپول رو در واقع کدام بستر فراهم میاره برای حضور در واقع راحت این قبیل افراد؟ اون مونوپول بایستی بسته بشه، اون کوریدور، اون بستری که فراهم کننده است بایستی، این سفره‌ای که متاسفانه یه عده، حالا این عده یک عده در پوشش دانشگاهی، بعضن یه عده در پوشش رسانه، تقسیم کار هم شده دیگه، در پوشش رسانه، در پوشش نظام آکادمیک دانشگاهی، برگزاری مثلا کنفرانس های حالا به ظاهر علمی. خب این خودشی کوریدوره، تحت عنوان ما میخواییم آقا شما را کمک کنیم که تبادل علمی اتفاق بیفته. خب اینا حرفای خیلی خوبیه، اما وظیفه رسانه آگاه و مستقل روشنگریه. رسانه های ما به اعتقاد من تو این حوزه کمکاری کردن، فقط رفت وجه سیاسی موضوعات رو قوی کردن. خب ما الان تو دانشگاه حضور داریم، بچه هایی که متولدین دهه 70 هستن، بچه های 19 20 ساله 17 18 ساله میان تو دانشگاه ها از مدارس، اینا اصلا نگاهشون، تلقیشون، مسئلهشون چیزای دیگه است. خب رسانه مسئول چه کمکی کرده در تبیین و روشنگری؟ من اگر اجازه بدید یه دو تا مطلب رو در ادامه صحبت، این رویکرد حرفه‌ای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در حال حاضر در دو بعده، در دو موضوع، یک موضوع اشراف اطلاعاتی بر جاسوسان داخل کشور، دوم ضربه به شبکه جاسوسی. این چیزیست که در واقع وزارت اطلاعات و در واقع با همکاری سایر دستگاه های اطلاعاتی دیگه در داخل کشور داره مدیریت میکنه. و خب نمونه بارزش رو مثال میزنیم، همین چند وقت پیش و این دستگیری ها اخیرا مرتبط هست با اون موضوع، که CIA اومد در دو بخش علیه کشورها از بستر اینترنت استفاده کرد، در دو حوزه حملات سایبری و ارتباط امن. این خیلی مهمه که ما آسیب پذیر هستیم از این حوزه، که خوشبختانه اتفاقاتی که افتاده و امروزه ما داریم نتایجش رو میبینیم مایه حیرت اونها شده، که آقا اینها ارتباطات امن ما رو هم شناسایی کردن. حالا چه جوری بوده؟ چون منتشر شده و گفته شده دیگه خیلی درجه بندی نداره. اینا میمدن برای هر نفر از این جاسوسان خودشون یه سایتی رو تعریف میکردن برای ارتباط گیری، برای اینکه در واقع اطلاعات خودشون رو تبادل کنن و ارتباط بگیرن با اون شخص.
بله.
یعنی هر جاسوس یک سایت به این معنا. خب که این سایت ها به ظاهر اصلا قابل شناسایی نیستن. این سایت ها میتونن سایت های مثلا در حوزه بهداشتی باشه، در حوزه ورزشی باشه، در حوزه اقتصادی باشه. اون چیزی که وزارت اطلاعات ایران اومد روی این موضوع سوار شد و به سیستم ارتباط امن اینها نفوذ کرد، تونست ارتباط کلیه این سایت ها با اون جاسوس ها رو شناسایی کنه.
درست.
که این شبکه در واقع شناسایی شد، اونهایی که مستقیم و غیر مستقیم، حالا با تکنیک های خاص خودش. یعنی بعد گذشته 4 دهه 5 دهه 40 سال از انقلاب، 40 سال پیش این نظریه و فرضیه، افرادی میگفتن آقا نظام تک قطبی، همون چیزی که شما در واقع پرسش شما بود، میخوام به اون برسم. که امریکان دیگه آقای دنیاست، اون موقع هم میگفتن مثلا کت خداست از این حرفا.
بله.
الان بعد از گذشته در واقع 40 سال شما وقتی میبینی دستگاه اطلاعاتی کشور، ما داریم روی ید واحده میبینیم دیگه، جامعه اطلاعاتی کشور میاد چنین ضرباتی رو متحمل میکنه از نقطه نظر در فضای سایبری، خیلی اتفاق مهمی. اونهایی که مطلع هستن میدونن، رو شاید مردمان عادی خیلی در جریان نباشن که مثلا یعنی چی چجوری. این خیلی مهمه.
درست.
چون بستر اصلی ارتباط گیری سازمان سیا با افراد خودش از طریق بستر فضای اینترنت. خب شما اینو شناسایی میکنه، بعد از 40 سال دیگه اون فرضیه تک قطبی از بین رفته است. الان در واقع جهان به سمت چند قطبی شدنه، چند تمدنیه، و یکی از تمدن‌ها که میتونه تمدن نوین اسلامی باشه به رهبری جمهوری اسلامی انشاءالله به وجود.
خیلی متشکر جناب جهانتیغی. یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که بالاخره ما در سیستم اطلاعاتی ما به صورت عام مطرح کنیم این رو، یه موقعی بیشتر در حال تدافع بود در مقابل تهاجم سیستم های حالا اطلاعاتی دشمنمون، چه حالا آمریکا باشه چه اسرائیل باشه. الان به نظر میرسه ما یه رویکرد تهاجمی پیدا کردیم. چطور این اتفاق افتاده و چه پیشرفت هایی حاصل شده که ما به این رویکرد رسیدیم؟
سوال خیلی خوبیه. اینی که چرا ما سیستم اطلاعاتیمون، من اولا این عقبه رو به جریان انقلابی که در نهادهای امنیتی ما وجود داره، معمولا هر نهادی که از منابع انسانی انقلابی سرشار باشه، این جهش و این تهاجم در مواجهه با دشمن اونجا ذاتن اتفاق میافته. با توجه به اینی که دستگاه امنیتی و جامعه اطلاعاتی کشور ما سراسر از جوانان مؤمن و انقلابی شکل گرفته، اینها الان در یک جایگاه پیشرو و در جایگاه تهاجمی، یعنی به صورت ذاتی و گفتمانی، اینها در فضای تهاجمی به نسبت غرب قرار دارن. در حوزه فنی اولا ما یه واکنشی نسبت به نوع واکنش تهاجمی سازمان سیا پیدا کردیم، همچنین که هر شد از اوائل سال 2010 به این ور امریکایی ها با توجه به اینکه چهره‌های تندروتری بر دستگاه امنیتیشون حاکم شدن، اونها روی کردهای تهاجمی‌تری نسبت به ما اتخاذ کردن و ما در این عرصه و نبرد اطلاعاتی ما هم به سمت اونها با فضای تهاجمی رفتیم. یعنی آرایش تهاجمی ما محصول یک بخشش محصول تهاجمی است که اونها صورت دادن. مسئله سوم در حوزه فنی اینی که ما به سمت تهاجم میریم، یعنی یک اعتماد به نفسی در حوزه فنی داریم. همینجا من این نکته رو اشاره کنم، آمریکایی‌ها معترفن که این سیستم اطلاعاتی که از آسیب دید، یک در فضای حیات خلوتی بود که تکنولوژی اون رو برداشتشون این بود که در اختیار آمریکاست. دو، خودشون معترفن که سازمان اطلاعاتی ایران از روش تحلیلی به این سیستم رسیده، یعنی کاملا هوشمندانه با یه ظرافت و مدیریت حرفه‌ای اطلاعات تونسته این سیستم رو به حساب تو این فضا قرار بده. مسئله سوم که بازم خودشون معترف هستن، ایران در حوزه جنگ سایبری حساساً به یک توانمندی دست پیدا کرده که الان نه تنها نفوذ پیدا میکنه، نه تنها تهاجم داره، بلکه روش های اونها رو پیشاپیش میتونه خونسا کنه. در حالت تهاجمی چه اتفاقی افتاده؟ ایران دیگه صرفاً در داخل ایران جاسوس دستگیر نخواهد کرد، بلکه علاوه بر دستگیری جاسوس در داخل ایران، افسران اطلاعاتی رو در خارج از مرزهای خودش هم دنبال میکنه. شما همین گزارش اخیر سازمان امنیت داخلی آلمان که آخرین گزارش رسمی اینها بود منتشر کردن، در اون گزارش رسماً، گزارشی که منتشر شده و خبرگزاری دوچه وله بخشیتون رو آورده، رسماً میگن که ایران سازمان اطلاعاتی ایران، خیلی نکته مهمیه، به گونه ای رفتار میکنه که دارای یک اعتماد به نفس جهانی و منطقه است. یعنی لول خودش رو یعنی که جامعه اطلاعاتی ایران در یک ابعادی تعریف کرده از کشوری که داره فرا منطقه عملیات میکنه و اینا. در حوزه تهاجمی ایران خود اونها معترفن، باز تو همین گزارش سازمان امنیت داخلی هم بود که ایران هم شبکه بومی کشورها رو مورد هدف قرار داده، هم ریزترین تحرکات اطلاعاتی رو در قلب اروپا داره دنبال میکنه این فرایند. و بحث بعدی هم اینه که به نظر میرسه مدیران اطلاعاتی کشور، همون چیزی که در مواضع رسمی هم اومده، به این جنبندی رسیدن که بهترین دفاع از کشور در حوزه و آرایش تهاجمی نسبت به دشمنه و این اثر خودش رو هم نشون داده. یعنی ما از وقتی که وارد فاز تهاجمی شدیم، نه تنها آسیب پذیری کشورمون بسیار کمتر شده، بلکه توانستیم با آسیب پذیر کردن دشمن اونها رو صدها کیلومتر حتی در حوزه اطلاعاتی از خودمون دور کنیم. و اینی که معمولا خیلی کم اتفاق میفته که ما گزارش های سال به سال در مورد دستگیری جاسوسان داریم، اینید که حتی کشورهای پیشرفته دنیا هر چند سال یه بار اعلام میکنن ما جاسوس دستگیر کردیم و ما این کار رو میکنیم. و جالبتر از اونم اینه که جاسوس ها رو دستگیر میکنیم و به گونه سخن میگوییم که ما اثبات پذیر داریم صحبت میکنیم، یعنی سند ارائه میدیم و طرف مقابل رو به این تقابل فرا میخونیم که شما بیا و گزارش ما رو نقض کن و تا کنون هم نتونستن این گزارش رو به حساب گزارشات و عملیات های ما رو نقض کنن.
خیلی متشکر آقای کامران، پیامک دادن به ما و ضمن تشکر از تلاش دستگاه امنیتی اعلام کردن که بهتر بیشتر اطلاع رسانی بشه در مورد تحرکات جاسوسی در کشورهای مختلف. و یه اشاره هم داشتم به این که چقدر خوبه که فیلم ها و سریال های مربوط به دستگیری جاسوسان بیشتر ساخته بشه و خب هم اول ایشون اکشن تره و جالب تره و مردم هم بیشتر استقبال میکنن تو رسانه ملی همچین فیلم هایی رو ببینن. جناب جان تیغی، تقریبا داریم به آخرای برنامه میرسیم و جناب پاکندیش، یک سوال از شما میتونیم بکنیم، یک سوال هم از جناب جان تیغی. جناب پاکندیش، یه نگاهی رو به آینده داشته باشیم، یعنی به نظرتون فکر میکنید که آینده حرکت های جاسوسی در منطقه ما به چه سمتی میره و اینکه بالاخره ما این اتفاقاتی که حالا توی این چند ماه اخیر افتاده بعد از خروج آمریکا از برجام و علنی شدن مخالفت آمریکا با رویکرد دیپلماتیک، یعنی به هر حال حالا یه عده تو کشور ما میگفتن آقا دیپلماسی، یه عده میگفتن دیپلماسی نه، متأد حتی حرف اونایی هم که میگفتن دیپلماسی رو بریم با کت خدا حرف بزنیم اینا انجام شد و متوجه شدن حالا هر چقدر ما داخلمون ضعف داشتیم یا نداشتیم فهمیدیم که طرف حساب ما این حرفا حالیش نمیشه و ما بالاخره باید دستمون رو بذاریم روزامونمون و خودمون باشیم. حالا این در زمینه اطلاعاتی و امنیتی هم چه پیامی میتونه برای ما داشته باشه، یعنی ما چه کارهایی اتفاق خواهد افتاد در آینده و چه کارهایی ما میتونیم انجام بدیم تو کشور خودمون؟
حالا از اونجایی که در واقع خب مردم هم علاقمند هستن بیشتر در واقع اخبار و گزارشاتی رو بیشتر بشنون که امید بخش باشه، من اون چیزی که در واقع به صورت رسمی عنوان شده رو یک بار با هم مرور کنیم بد نیست، حالا از این تریبون هم منتشر بشه شاید خیلی اطلاع نداشته باشن. طی یک سال گذشته دستگاه اطلاعاتی کشور، میخوام بگم که این 17 نفر اصلا یک نمونه است که اعلام شده. اگر بخوای همه اون موضوعات مطرح بشه که در واقع طرف مقابل اصلا دووم نمیاره از شنیدن اخبار در واقع موفقیت دستگاه اطلاعاتی کشور. طی یک سال گذشته اقداماتی که اتفاق افتاده، 114 تیم تکفیری دستگیر شده، 116 تیم مرتبط با منافقین، 44 تیم ضد انقلاب، 380 تیم قاچاق مواد مخدر، با اینها برخورد متلاشی شده، 188 تیم عملیاتی هم خونسا شده. این عملیات های بودن که در یک سال گذشته اتفاق افتاده به دست سربازان و گمنام امام زمان. در ارتباط با روبه آینده، ما بایستی اول به گذشته نگاه کنیم، از گذشته درس بگیریم، گذشته چراغراه آینده ما باشه.
درست.
من از 10 سال قبل خواهم آغاز کنم این مطلب رو، دوست دارم که بگم و
دو سه دقیقه
من 2 دقیقه اینو تموم میکنم. ببینید، سال 88 یک اتفاقی افتاد در این کشور که با روی کرده همان روی کرده تهاجمی، منتها در بستر در واقع جنگ نرم با اسم رمز تقلب. 4 سال قبل از سال 88 یعنی سال 84 کتابی نوشته شده به نام سایه عقاب ها توسط آقای سناتور جان مک‌کین. این کتاب ترجمه شده، در اختیار عموم هست. فصل 25 این کتاب اشاره میکنه به بحث کودتای رنگی در کشورهای مختلف مثل گرجستان، مثل اوکراین. این هم میگه همونطوری که ما تو اونجا تو اون کشورها این کارا رو انجام دادیم، اینو در سال 84 میگه، 4 سال قبل از 88 اشاره میکنه، میگه ما بایستی بیاییم دانشجویان رو روشون سرمایه گذاری بکنیم، افرادی که فعال هستن در فضای اینترنت روشون سرمایه گذاری بکنیم، رادیو آزاد ایران رو تشکیل بدیم و امثال اینها. شاید اسم این انقلابی که در آینده قراره در این اتفاق بیفتد، اینو در سال 84 میگه، تاکید میکنم 84 داره میگه شاید انقلابی که قرار است در ایران در آینده ایران اتفاق بیفتد، شاید این انقلاب سبز باشد. اینو آقای جان مک‌کین در این کتاب گفته بود 4 سال قبل از 88. اونهایی که میگن آقا این مثلا توهم بود، این توهم نیست، خبره، تحلیلم نیست. که خب با آگاهی جامعه اطلاعاتی کشور اون فتنه 88 خونسا شد، ولی خب بله آثاری داشت برای کشور، آثار اقتصادی، تبعاتی داشت. ما الان 10 سال گذشته،
30 ثانیه،
امروز باز ما بایستی درس بگیریم از اون روز، اینها رو تجمیع کنیم با نگاه به آینده. آینده امید بخشه. نظام سلطه نمیتواند ایران رو از طریق حمله نظامی تسخیر کنه، نمیتواند از طریق فضای جنگ نرم داره تلاش میکنه، سرمایه گذاری کرده به همت مجاهدت های خاموش فرزندان انقلابی این کشور در نهادهای اطلاعاتی، تأکید میکنم فرزندان انقلابی در نهادهای اطلاعاتی، با حضور این افراد مطمئنن ما دستاوردهای بزرگی خواهیم داشت. متابایست خودمون رو قوی کنیم، چاره جز این نیست.
خیلی متشکر جناب جهانتیقی. شما چی میفرمایید؟ یعنی آینده فعالیت جاسوسان، حالا هم ضد ایران هم مقابله ما با سیستم جاسوسی که ضد کشورمونه. یعنی که من این نکته هم داخل پرانتز بگم که بستر اجتماعی ما جوریه که سیستم جاسوسی نمیتونن به داخل کشور ما نفوذ کنن، و اگر هم نفوذی اتفاق بیفته جامعه اطلاعاتی ما اونقدر قوی است، در خدمت است.
بله، تو جنبندی بس میتونم اینو بگم که تقریبا ما از 10 سال قبل اینور فضای نبرد اطلاعاتی ما وارد مرحله‌ای شده است که ما به اونها ضربه زدیم و اونها کمتر تونستن به ما آسیب برسونن. این اتفاق اوله، یعنی در همون روی کرده تهاجمی. دو، تهاجمات ما به دستگاه اطلاعاتی آمریکا به خصوص به نحوی بوده است که ما وارد یک مرحله‌ای از نفوذ در لایه‌های امنیتی اونها شدیم که شاید تا سالها اونها نتونن اون رو جبران کنن. این اتفاق دومه. سه، اتفاق راهبردی‌تر و بزرگتر اینه، اگر چینی‌ها هژمونی آمریکا رو در حوزه اقتصاد زیر سوال بردن، ما در حوزه نظامی در همین 2-3 ماه اخیر این کار رو کردیم و دستگیری جاسوسان سیا نشون داد که ما هژمونی آمریکا، اون هژمونی که 4 برابر بودجه وزارت خارجه صرف اطلاعات خودش میکنه، این هژمونی رو هم دچار مشکل کردیم. و ایران در یک تراز جهانی اگر چند مؤلفه امروز این بدنه به ظاهر غول پیکر آمریکا رو داره از درون متلاشی میکنه، حداقل در 2-3 حوزه ایران در دنیا سرآمد این قضیه است و انشالله یه روزی برسه که ما در حوزه‌های اقتصادی و دیگر هم با همین مثل امانند حوزه اطلاعاتی پیشرو باشیم.
خیلی متشکر، در خدمت عزیزان بودیم. ظاهرا فرصت زیادی نداریم، خیلی سریع با همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.